أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. شادی روح حضرت امام، همه شهدا، مخصوصا شهدای منطقه کاشان و جمع حاضر، و سلامتی و نصرت رهبر عزیز انقلاب. توفیق بیشتر خودتون، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. کسب اجازه از همه شما برادران و خواهران، ریاست محترم دانشگاه و سروران عزیز روحانی. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نامه 53، جلسه دوم، تاریخ 14/9/1402. مرور جلسه قبل رو ما هم داشته باشیم. ما در جلسه قبل دو سه تا مطلب بیشتر نتونستیم بگیم. یکی اهمیت نامه ها یه نهج البلاغه، یکی معرفی جناب مالک اشتر بود، یکی هم معرفی عرشبت که محمد ابن علی بکر بود. در رابطه با نامه های نهج البلاغه مطلبی رو از عرشبت که خود معاویه محضرتون عرض کردم که وقتی محمد ابن ابی بکر به شهادت میرسه، نامه حضرت امیر علیه السلام به محمد که مالک مصر بود به دست معاویه افتاد. بعد معاویه این نامه رو داشت با دقت میخواند، مروان او را نهی کرد از خواندن نامه های حضرت امیر. گفت مردم اگر ببینن میگن تو شاگرد ابو ترابی، اینا رو بگیر بسوزان. پیشنهاد عرشبت امراق نامه ها رو داد، اما معاویه گفت که تو نمیدونی نامه ها چیه، بهترین دستورات حکومتی هست. لذا معاویه گفت که چون بهترین دستورات هست حکومتی درش آمده، ما میاییم حفظش میکنیم. اما با چه عنوانی حفظش میکنیم؟ میگیم نامه های ابوبکر است به پسرش. میگیم نامه ابوبکر است به پسرش. به این صورت در صندوق معاویه و بعدیا بود تا کی؟ تا زمان عبدالملک مروان، که یک از یه طریق یک معلمی عرشبت که حب به حضرت امیر علیه السلام یه مقداری تو دلش بود. در تو مالک اشتر محضرتون عرض شد که پدرش کی بود؟
قاتلتون هست؟ حضرت آقای عبدالعزیز
عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز ممنون. مالک اشتر فرزند یغوث ابن بفرمایید مالک اشتر چی؟ نخر. آفرین. اینا اهل یمن بودن. و یغوث چی بود؟
نامی
چی از؟ بت‌های زمان، مثل اصلی مال زمان حضرت نوح بود، مثل بت ود، بت یغوث و امسو و نصر، اینها کرد کدام؟
یک علامتی بود، یکی برای زن، یکی برای مرد، یکی برای اوقا و امثال زالش. منتها جزء رویش‌های اسلام بود بعد از ماجرای عرشبت که دوران 25 سال خانه نشینی میاد بعد از کشته شدن عثمان بیعت میکنه با حضرت امیر علیه السلام و اوج رشد ایشون در ماجرای جنگ سفین هست. در شهادت جناب مالک اشتر وقتی که به شهادت رسید دو تا اتفاق افتاد، یک شادی و یک غم. شادی عجیبی در منطقه شام به وجود آمد. وقتی آمدن به حضرت امیر علیه السلام خبر دادن، مولا فرمود من به اندازه اونا که ناراحتم خوشحالم غمناکم بلکه مضاعف. به اندازه سرور آنها بلکه بیشتر. مولا علی علیه السلام در رابطه با محمد ابن ابی بکرم که وقتی خبر رو به حضرت امیر دادن که خب حاکم مصر بود، ایشون آمدن و حاکم مستقر حضرت امیر علیه السلام رو، این با مبانی اهل سنت هم محکوم ها این کار، حاکم مستقر حضرت امیر علیه السلام بود، یعنی طبق مبانی خودشون حق نداشتن علیه حکومت اقدام میکنن، باقی میشن. حاکم مستقر مولا علی رو بهش تعرض میکنن و ایشون رو با یک وضع فجیعی در پوست یک حمایی قرار میدن و آتش میزنن. خبر که به حضرت امیر علیه السلام میرسه فوق‌العاده حضرت ناراحت شدن، فرمودن محمد ربی به من بود، پرورش یافته من بود، در حکم پسر برای من بود، من در حکم پدر برای او بودم. خب میریم سراغ ادامه نامه شریف. این عبارت رو معذرتون خوندم، هادا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین، این دستوریست از عبد خدا حضرت علی علیه السلام. این عبدالله رو یک در نظر بگیرید، هادا ما امر بهی عبدالله، این وصف عبدالله اولین نکته امروز اگر بخواد باشه برادران و خواهران، این وصف من از اساتیدمون مسایت الله مصباح یزدی سوال کردم، گفتم آقا بالاترین توصیف پیامبر اکرم در قرآن چیست؟ خیلی توصیفات در قرآن آمده، نظیر است، بشیر است، حریص به ایمان مؤمنین است و امثال ذالک. آیت الله مصباح فرمودن که به نظر من بالاترین وصف، جواب آیت الله مصباح این بود، فرمودن بالاترین وصف عبد است. به چه تبیینی؟ فرمودن تبیین اینه که وقتی خدای متعال، خداوند متعال میخواد پیامبر رو ببره به مهمانی خصوصی، مهمانی خصوصی یعنی سفر معراج، در اونجا دو بار با این کلمه عبد پیامبر اکرم رو توصیف میکنه، خواهر و برادر. یکی در سوره اسراء هست، همون آیه 1 میفهمد سبحان الذی اسرا به عبده، پاک و منزه از اون خدایی که عبد خودش را سیر داد. یکی هم در سوره نجم است که فکر میکنم آیه حدوداً 10 باشه، اگر یه لحظه آقای محمدی نگاه کنیم آیه 10 رو، وقتی میگیم که هر چی پیغمبر اکرم میفرماید وحی است، ان هو الا وحی یوها، میرسه به اینجا فاوحا الى عبده ما اوحا، دیگه به یه جایی رسید که سفر یعنی قرب الالله تنهایی شد، جبرائیل باز میمانه، باز این کلمه عبدهی رو اینجا به کار میبرن. حضرت امیر علیه السلام هم اینجا از همین وصف استفاده میکنن. سوره نجم احتمالاً آیه 10 باشه. عبدهی ما اوحا، آیه 10 سوره نجم. در هر دو جا در این سفر معراج این وصف آمده. هادا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین، این وصف امیر المؤمنین هر شود که علیه السلام رو در نظر بگیرید.
خب ظاهر هر شود که این کلمه امیر المؤمنین از همین ماده امر است،
یعنی یک قول همینه که امیر و فرمانده مؤمنان. یک بیانی هم جناب آقای محمدی اگر زحمت بکشن سوره یوسف رو بیارن، در سوره مبارک یوسف
برادران حضرت یوسف، وقتی که برادران حضرت یوسف وقتی در قحطی قرار گرفتن، قرار شد که بیان از حاکم مصر آذوقه ببرن، بعد اونجا یه تعبیری به کار بردن، گفتن نمیر و اهلنا،
نمیر و اهلنا،
ما آذوقه ببریم برای خانوادمون. برادران یوسف آمدن مصر آذوقه ببرن، نمیر و
زیل این آیه شریفه روایت داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که
به همین مناسبت امیر المؤمنین رو گفتن امیر مؤمنان. یعنی
اینجا بحث آذوقه رزق مادی بود، اما امام صادق علیه السلام فرمودن رزق علمی همه بر عهده حضرت امیر علیه السلام است.
امیر مؤمنان در قول دوم یعنی آذوقه اون نمیر و اهلنا، یعنی تمام مردم دنیا سر سفته علم حضرت امیر علیه السلام نشستن.
باز خود حضرت امیر هم البته
محضر پیامبر اکرم است.
انا مدینه العلم و علیون بابها.
زیل اون آیه شریفه که در سوره مبارکه بقره
فرمودن که وعتل بیوتا من ابوابها، خانه وقتی میخواد وارد بشید از درش برید.
اصل مطلب این بوده که در زمان جاهلیت وقتی که حج رو انجام میدادن بر میگشتن به خانه خودشون، از در نمی آمدن، رسم جاهلی این بود، یا از پنجره می آمدن، از دیوار شکافی ایجاد می کردن. خدای متعال فرمود نه، وقت البیوت من ابوابها، ولی زیلش روایت داریم که انا مدینه العلم و علی بابها. اگر میخواد سراغ پیامبر اعظم برید باید از درب خانه علی برید.
آیه 65
سوره یوسف.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير.
ممنون. این هم نکته دوم که امیر مؤمنان هر شود. ضمناً این هم محضرتون بگم که
نکته سوم باشه در زیل امیرالمؤمنین، آیا بقیه ائمه علیهم السلام را می توان با این وصف خواند؟ یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام حضرت فرمود این لقب مخصوص حضرت علی علیه السلام است.
خب آقا من میخوام امام زمان رو سلامش بدم، میتونم سلام بدم به امام زمان به عنوان امیر مؤمنان؟ حضرت فرمود این لقب مخصوص حضرت علی علیه السلامه،
به ایشون بگید السلام علیک یا بقیت الله. این بقیت الله وصف عامه،
همه ما ائمه بقیت الله هستیم، ولی این لقب
کسی نمیگذاره
غیر از حضرت امیر مگر اینکه کافر باشه.
نکته سوم در
عبارت امروز می‌فرماید که هذا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن حالف الاشتر فی عهدهی الی هین والله و مصر، زمانی که به او ولایت مصر رو داد.
والله و والله و مصر.
ببینید برادران و خواهران بزرگوار، از نظر قرآن کریم
قرآن کریم میفهمن ما دو تا سرپرستی بیشتر نداریم. سرپرستی و ولایت دو تا بیشتر وجود نداره. یکی سرپرستی الله هست، یکی طاغوت. سوره مبارکه بقره آیه سوم آیت الکرسی که میشه آیه 259، الله ولی الذین آمنوا. الله درسته
255
آیت الکرسی تو ذهنم 259. حالا ببین، الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب ولایت مال خدای متعاله، حاکمیت مال خدای متعاله. در طول خدای متعال، در طول خدا این ولایت میرسه به پیامبر اکرم، چون خود خدا داده اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسول. در طول پیامبر اکرم میرسه به 12 امام و اولی امر منکم. در طول 12 امام با حدیث امام صادق علیه السلام، با حدیث امام عصر علیه السلام که فرمودن در عصر غیبت، امام زمان خودشون فرمودن من کان من الفقها، اون فقیه که این چند تا شرط داشته باشه، دیگران باید از او پیروی کنن. یقلدو امره. امام صادق هم علیه السلام فرمود جعلته علیکم حاکما، لذا در طول 12 امام ولی فقیه میشه حاکم. حالا اینجا ببینید، حضرت امیر علیه السلام با ولایت الهیهی که دارن در زمان ولایت خودشون، اینجا جناب مالک اشتر رو به عنوان ولی فقیه مصر، حاکم مصر نصب میکنن، والله مصر حکومت رو میدن به ایشون. لذا الان اگر دقت کرده باشید خواهرها و برادرها، در حکم رئیس جمهور دقت کرده باشید، در حکم رئیس محترم جمهور، این رئیس جمهور هم فرق نمی کنه بنی صدر باشه یا آقای رئیسی باشه، هر کسی که مردم به او رأی دادن، همه رؤسای جمهور، حکم امام رو شما دقت بکنید، حکم رهبر معظم هم دقت بکنید، از کلمه نصب استفاده می کنن. من شما را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. این همینه، این همینه. والله مصر و رأی ملت عظیم الشأن ایران را نافذ میکنم، تنفیذ میکنم. مردم رأی دادن به شما، مشورت دادن به رهبری که ایشون رئیس جمهور باشه، من رأی مردم را تنفیذ میکنم. حالا دیگه رأی نافذ هست. یه سرپرستی هم طاغوت داریم که زمان شاه ایران میشد طاغوت، و هر کسی که برام تو این مسیر نباشه میشه ولایتش ولایت طاغوت. لذا از بالاترین نعمتهایی که الان داریم اینه که سرپرستی، سرپرستی کشور، سرپرستی قرآنی و الهی هست. بعد میفرماید که شما رو فرستادم برای جبایت خراجها، که به دریافت کنی مالیات رو، و جهاد عدوها، با دشمنان بجنگی، و استصلاح اهلها و امارت بلادها، شهرها رو آباد کنی که یکی از وظایف است. امره به تقوی الله. مطلب چهارم امروز که آخرین مطلب باشه، امره به تقوی الله. امر می کند امیر المؤمنین او را به تقوای الهی. یه دو سه تا نکته در تو تقوا من به خودم تذکر بدم. ببینید برادر و خواهرها، ما هممون مسافر هستیم. در ذیل آیه 24، ذیل آیه بله آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، قوا انفسکم و اهلیکم نار، یا ذیل آیه شریفه علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، خودت به فکر خودتون باشی. اونجا حضرت علامه طباطبایی در المیزان و زیل این آیه و آیت الله جوادی در تسنیم این مطلب رو آوردن که یک سفر نیاز به چند چیز داره. ما مسافرین، چند چیز در این سفر لازمه. این سفر یه مبدعی دارد، یک مقصدی دارد، یک زمان سفری دارد، یک عشبت مسافت دارد و امثال داره و یک توشه، حالا اون که مد نظرم بود تا هفته میشمارم. مبدع سفر عشبت که انا لله هست، انا لله. خواهران برادران، خدا رحمت کنه علامه جعفری را، این علامه جعفری با بزرگان فلاسفه دنیا خیلی بحث میکرد، فلاسفه مادی. یه بار یکی از همین فلاسفه به علامه جعفری گفت آقا فرق ما با شما چیه؟ شما که خدا رو قبول داری؟ شما که قبول نداری؟ ایشون رو من یه لحظه به ذهن آمد یک کتاب انگلیسی جلوش بود، دست گذاشتم روی یک کلمه ایز عرض شود که دست گذاشتم روش، گفتم فرق ما با شما اینه که شما فقط این ایز رو میبینید، اما ما میگیم قبلشم عوالمی بوده بعدشم عوالمی هست. ما میگیم این انسانی که تو این مقطع داره زندگی میکنه قبلشم سیری رو طی کرده تا رسیده به این دنیا، انا لله، یک سیر تا زمین رو طی کردیم، از اینجا به بعدم یه سیر دوباره طی میکنیم، انا الیه راجعون. یه مقطع کوتاه عرشبت که 80-90 سالی در اینجا هستیم، زمان سفر میشه عمر ما در دنیا، البته توشه ما میشه تقوای الهی که الان اینو توضیح بیشتر میدم. مسافت رو هر دو بزرگوار، هم علامه طباطبایی هم آیت الله جوادی، مسافت سفر رو میفهمن نفس و روح ما هست. یک صراطی هست، یک اتوبانی هست، عرض شود که ما از بچه‌ای که در شکم مادر بودیم و تا نوجوانی را تا سن پیری داریم توی این مسافت حرکت میکنیم. خب این مد نظر من هست. این سفر توشه میکنه، توشه خود قرآن میفهمد که تزرعوا، زاد توشتون رو زیاد کنید، زاد را زیاد کنید، به خاطر اینکه خود اهل بیت به ما یاد دادن که مسیر طولانی است. مسیر طولانی، جسم ما عرشبت میره تو خاک، اما روح که هست، روح ابدیه. این روح مسیر طولانی هست، مسافت طولانی هست. آه آه من قلت زاد و بعد طریق، طولانی مسیر، برای مسیر طولانی زاد رو زیاد کنیم. این زاد خود قرآن می فهمد فإن خیر الزاد التقوى. خب این تقوا عرشبت اونی که از قرآن به دست میاد واقعا مراتب داره. حالا بعضی از بزرگان مثلا گفتن تقوای عام عرشبت که بعضی ها گفتن تقوای خاص مرحله بعدی، بعضی گفتن اخص، ولی به هر حال مراتب داره. با این سه مرحله هم نیست، خود هر کدوم از اینا ممکنه میلیون مرتبه توش باشه. اونی که از ما خواستن هر چی میتونیم از تقوامون رو اضافه کنیم. خب همون تقوای مرحله اول رو بگیم چیه؟ بگیم خدمت علامه طباطبایی، ایشون میفرماید که این تقوا معناش اینه که شما بیایی آنچه که خدا اراده کرده تو اون مسیر حرکت کنی. جری یعنی حرکت، حرکت کردن، علا ما یوریدو، همونی که خدای متعال اراده کرده، و یرتزی و میپسنده. بگیم جناب علامه این چجوری به وجود میاد؟ میفهمد یه مستاقش اوامر خداست، هر جا خدای متعال امر کرده امتثال اوامر کنه، هرچی ها خواهرا برادران. دو، انتها ان نواهی، انتها یعنی بپذیریم از نهی خدای متعال، امتثال اوامره، انتها ان نواهیه، نهی خدا رو دیگه عرشبت شبه نکنیم که این آخونده در آوردن، نه خدا فرمود. سه، میفهمد و شکر لنعمه، و شکر لنعمه، خدا نعمت داده کفران نکنم. و چهارم میفهمد، مرحوم علامه این رو کجا آوردن؟ در المیزان جلد 3 صفحه 367 زیل آیه شریفه 102 آل عمران، اتقوا الله حق تقاته. وقتی اصل چهارمین مرحلهش هم میفهمد صبر عند بلائه، و صبر عند بلائه، یک مصیبتی بر شما رخ میده استقامت بکنه. بعد میفرماید که حالا یه تعبیر دیگه ای داریم که خدا فرموده که حق تقاته انجام بدید، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته. یه تعبیر دیگه ای داریم خواهرها و برادرها، فرمود اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. این اولی اتقوا الله حق تقاته 102 آل عمران، این ما استطعتم 16 عرشبتی تقابن هست. آیا با هم فرقی دارن؟ آیا با هم تنافی دارن؟ جمعشون بین چیه؟ یه جمع همینی که الان من نوشتم، که بعضی گفتن آقا این تقوای خاص است، این تقوای اخصی، یه مرحله بالاتر است. یه فرمایشی هم مرحوم علامه دارن، هم زیل این آیه هم زیل این آیه، میفهم اینا دوتا مقوله هستن، یکی بحث کمیت است، یکی بحث کیفیت است. میفهمد که حق تقاتهی یعنی شما هر جایی که تقوا لازم باشه اونجا متقی باشه. به تعبیر ایشون امر به استیعاب جمیع الموارد، امر به استیعاب فراگیری جمیع الموارد. خب حالا من جمیع موارد رو که باید تقوا اونجا رعایت بشه احسا کردم، به دست آوردم، توی اون طریق که قرار گرفتم، وقتی در این مقصد در این طریق قرار گرفتم، حالا با حد اکثر توان از نظر کیفیت کار رو پیش ببرم. یعمر به سیر فی هذا المقصد، طریق و مقصد، اینجا میفهمد یعمر فی هذا المقصد، به اندازه توان، به اندازه استطاعت. خب یه وجه دیگری هم ذکر کردن، گفتن که این تقوای عام، همین دو تا جمله اول، انجام واجبات است، ترک حرام است. آدم واجباتش انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، این اون مرحله اول هست. یه مثالی از شهید چمران محضرتون بزنم. شهید چمران، خب شهید چمران رو شما اساتید بهتر از من میشناسید، ایشون فوق العاده با استعداد، فوق العاده، یعنی درس ترمودینامیک رو آقای بازرگان بهش درس میداد، بازرگان به هیچکی 14 بالاتر نمیداد، ولی وقتی که آقای چمران شاگردش شد، برگه امتحانو تحویل داد، به چمران داد 22. برای ادامه تحصیل میخواست بره آمریکا، آمد پیش مادرش، مادرش یه جمله فقط بهشون گفت، گفت مادر حالا که میخوای بری آمریکا خدا را فراموش نکن. ایشون میره آمریکا، بعد از تحصیلات عالیش عضو ناسا میشه، عرشبت که بعد انقدرش حقوق میدادن که میتونست کشتی و هواپیمای خصوصی داشته باشه. ولی بعد ماجرای فلسطین پیش آمد و اسرائیل غاصب که الان هم طغیان کرده، ایشون همه این مواهب مادی رو گذاشت کنار و اومد به لبنان، مباحث چریکی رو در مصر یاد گرفت، حزب عمل رو تشکیل داد و بعد پیروزی شد، انقلاب پیش اومد، اومد ایران، شد 22 سال. مادرش ملاقات که بهش کرد گفت مصطفی اون سفارش منو چیکار کردی؟ گفت مادر اصلا من نمیتونستم خدا رو فراموش کنم. این میشه اون تقوای انجام واجبات ترک حرام. مرحله دوم که خاص باشه میفهمن یعنی انجام مستحبات و ترک مکروهات. من تلاش بکنم مکروه هم تو زندگیم انجام ندم، مستحبات هم خدا رحمت کنه امام رو، ببین تو مستحبات آدم دیگه باید گلچین بکنه. یکی از بهترین مستحبات نماز شب است. حضرت حاج آقا مصطفی میگه یه شبی یکی از اساتید حوزه مهمان من بود، تا ساعت 12:01 ما با هم مباحثه علمی داشتیم. بعد از مباحثه علمی مثلا ساعت 12:30 شب خوابید، اون استاد خوابید، ساعت حدوداً 2:30 دیدم که منو داره صدا میکنه، آقا مصطفی. گفتم چی شده؟ گفت آقا مصطفی این اطراف شما یکی از همسایهاتون بچهشو مرحوم شده. یه صدای گریهی میدن، مادری بچهشو از دست داده، شیون میزنه. آقا مصطفی میگه من دقت کردم دیدم نه، صدای نایر امام است در نماز شب. گفتم نه، این صدای پدرم هست در نماز شب از خوف خدا گریه میکنه. خودم از رهبر معظم شنیدم که از قول حاج احمد آقا نقل کردم که حاج احمد آقا برای آقا تعریف کرد، گفت که این اواخر دیگه برای اشک نماز شب امام دستمال کافی نبود، این دستمال کافی نبود، ما برای امام حوله می‌بردیم. این میشه اون تقوای خاص توی مرحله. یا ترک مکروهات، آیت الله حسنزاده رو در نظر بگیرید. حضرت آقا وقتی که رهبر معظم سفر قم آمدند و مدرسین دیدار داشتن، از جمله آیت الله حسنزاده، بعد آیت الله حسنزاده خیلی دوزانو مقابل آقا نشستن. آقا فرمودن آجا راحت بشینید. آقای حسنزاده فرمودن آقا اگر یک مکروه ازت سراغ داشتم جور دیگه بود برکن. از این مرحله بالاتر برادران و خواهران این تقوای اخص میگن فکر گناه و مکروه هم نکنیم. میشه؟ باید اولا اینو یادتون باشه، خدای متعال اینقدر مهربانه در این وضوع که ما میگیریم کاری کرده که ما در هر وضوعی تمام اینا رو بشوریم. یه کتابی از این کتاب داشته باشید، حکمت عبادات، 10 تا حکمت رو، حکمت عبادات رو آیت الله جوادی میاره، حکمت وضوع تا نماز روزه تا میرسه به حکمت وضوع. اونجا حدیث رو نقل میکنه که یه روزی نماز صبح یا مرکن نماز صبح جماعت میخوندن، ما هم اگه دوربر مسجد هست این کار رو بکنیم، فوق العاده است. بعد حضرت برمیگشتن رو به جمعیت، فهمودن که هرکی سوال داره بپرسه. یه نفر سوالش داره تو حکمت وضو بود. حضرت فرمود که حکمت وضو اینه، وقتی ما میخواییم با خدا صحبت کنیم باید سر تا پا پاک بشه. صورت رو که میشوری میگه خدایا من با این صورت هر گناهی کردم منو ببخش، چشم، زبان. دست راست که میشوری میگه اگر با این دست گناه کردم، حالا به زبان امروز اگر پیامتی دادم آبروی 10 نفر رو بردم، منو ببخش. دست چپ همینطور. رسید به حکمت مسح سر، فرمود پیامبرک، فرمود حکمت مسح سر اینه، میگه خدایا اگه فکر گناه کردم منو ببخش. فکر گناه، توبه از فکر گناه. عرض شد حضورتون که این حکایت رو براتون بگم و عرض امروز تمام. حرم حضرت معصومه که مشرف شدید خواهرها برادرها، یه جایی هست مراجع سنگ قبرشون خیلی بزرگه. شهید مطهری در نظر بگیرید، پشت سر شهید مطهری 4 تا قبر بلند هست. قبر آخری میشه آیت الله گلپایگانی و روبروش میشه عاشق عبدالکریم حائری. پایین پای اونا، دقیقا پایین پای پایینه پای شیخ عبدالکریم حائری. عاشق عبدالکریم حائری استاد امام بوده. پایین پای ایشون یه قبری هست نوشته شیخ عبدالنبی عراقی. این آقای عاشق عبدالنبی عراقی امام زمان دیده. دو تا اسم دیگر هم بیاد بیارید، یکی آقای لنگرودی، یکی هم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی. آقای عاشق عبدالنبی عراقی میگه من رفتم دیدن آقای لنگرودی، گفتم آقای لنگرودی اصفهانی از دنیا رفته، میخوام یه خاطره برای تعریف کنم. خوب بگو. گفت زمانی که اصفهانی مرجع بود در نجف، یه آقای عارفی آمد، عارف اهل بیتی که برحال خدای متعال در اثر این تقوا و مراقبت از خودش یه چیزایی بهش داده بود، هر کی میمد سراغش یه نسخه بهش میداد، یکی بچه دار نمیشد نسخه بهش میداد، یکی همسر خوب میخواست همینطور رزق و روزی. من رفتم پیشش گفتم آقا شما نسخه‌ای داری من امام زمان رو ببینم؟ بله نسخه مجرب دارم. گفت این ذکرها رو بگو. نمیگه چیه او این ذکرها رو بگو. اولین نفری که دیدی امام زمانه. این خاصیت این ذکر این که حضرت هر جای عالم باشه حاضر میشه. عاشق عبدالنبی میگه من این ذکرها رو رفتم یه جایی گفتم و یه آقای اومد من سلام کرد. آقا سلام علیکم، با من کاری داشتی؟ دیدم یه سیدیه، نگاه کردم من به سادات احترام میذاشتم. گفتم نه آقا من با شما کار ندارم، من منتظر کسی دیگه هستم. دوباره بنده خدا سلام کرد. آقا شما من صدا کردی؟ گفت نه من منتظر آقای بزرگی هستم، شما به کارتون میرسید. دفعه سوم حضرت صاحب فهمید آقا شما منو صدا کردی، الان تو این لحظه خیلی و منو دارن صدا، اگه کار نداری من برم. نه بفرمایید. میگه تو حضرت حرکت کرد، من گفتم آقا من به خدا گفته بود که اولین نفری که دیدی حضرت ها، دویدم پشت سرش. گفت ایشون خیلی عادی راه میرفت ولی زمین زیر پاش طی میشد، یعنی با یه قدم 500 متر میرفت جلو. من نعلینا رو عرشبت گرفتم زیر بغل رو دویدم به سمت حضرت، ولی باز من کم میوردم. نگاه کردم از دور دیدم که مثلا اینجا چند تا آلت خیمه هست، ایشون رفت مثلا تو خیمه سومی. خلاصه نشون گذاشتم رفتم در زدم، دیدم یه دروان اومد در رو باز کرد. گفتم من با این آقای کنارم تو کار دارم، خب باید اجازه بگیرم. رب اجازه گرفت و عرض شد که خوب بفرم. وقتی رفتم تو دیدم حضرت صاحب یک عرض شد تخت چوبی قدیمی است، مناظر بود از این تخت چوبی، حضرت نشستن و سلام کردم، خیلی مهربان جواب منو دادن. عاشقت دو نبی میگه من چند تا سوال علمی داشتم از جواهر و وسایل یاد است، هرچی به ذهنم فشار آوردم یادم نمیمد. اینا تصرفات خود حضرت صاحب ها. بعد یه مدتی نگاه کردم آقا رو، گفتم آقا ببخشید من دارم وقت شما رو میگیرم، اجازه مرخصی میفرمایید؟ کمیدن سابق اختیاری. تا از اتاق امام آمدن بیرون اینجا که رسیدم همه سوالا یادم اومد، دوباره رفتم در زدم. این نگهبان منزل امام، گفتم آقا من میخوام برم خدمت آقا. ایشون گفت نیست آقا. تا گفت نیست من گفتم آقا دروغ نگو، همه علوم هم اونجا بودن، من که فقیر نیستم که سوال علمی دارم. تا گفتم دروغ نگو، گفت که من اگه دروغ بگم لایق این درگاه هستم، من اگر فکر دروغ بکنم لایق نیستم. عرض من این بود ها، بعضی ها فکر گناه نمی، اگه فکر گناه بکنم هم لایق این درگاه نیستم. گفتم معذرت توبه میکنم. گفتم خب چه کار کنم من؟ خب اشکال نداره، نائبشون هست. گفتم پس از ایشون اجازه بگیرید. آمد و من وارد اتاق شدم، دیدم که آستم الحسن نشسته جای امام زمان، همون جایی که حضرت نشسته بود. تعجب کردم، ما معاصر بودیم با ایشون. سلام کردم، ایشون هم با لهجه اصفهانی شیرین جواب داد و احوالپرسی کرد. گفتم آقا من چند تا سوال دارم. فرمود بپرس. سوال اول فرمود وسائل جلد دو فلان صفحه 10. سوال سوم جواهر صفحه جلد مثلا 4 صفحه 100. سوال سوم مثلا مسالک جلد 2 صفحه 70. سوالا رو که پرسیدم آمدم خداحافظی کردم و آمدم بیرون از حجره از خیمه امام. گفتم اصلا خودش بود یا هیچ شبیهش بود؟ خب کتوری نیست که از این بیابان من میرم الان دقیقا منزل آصف الحسن نجف. رفتم اونجا و در زدم خدمت خودشون، رسیدم سوالا رو پرسیدم، دیدم دقیقا همون جوابا رو داد. وسائل جلد 2 صفحه، جواهر 4 صفحه، مسالک 270. موقعی که داشتم میرفتم بیرون گفت که آقای عراقی زمانی که زنده هستم اینو به هیچ نمیدونم. خب بحث امروزمون رو مرور کنیم. چی بود؟ حاضا معمر به عبدالله، این عبد بالاترین وصف پیامبر اکرم در قرآن، اسراء نجم. امیر المؤمنین داره به نامه می نویسه. امیر یه معناش فرماندهیه، یه معناش هم یوسف 65 نمیر و اهلنا، یعنی رزق علم تمام مردم بر عهده استمیره. سر سفره ایشون نشستیم و خود استمیرم سر سفره پیامبر. این وصف رو حتی به امام جواد علیه السلام رو نمیشه داد، به فرمود امام صادق علیه السلام. والله و مصر، دو نوع ولایت بیشتر وجود نداره در قرآن. الله طاغوت، الله در طولش میشه پیامبر اکرم، دوازده امام، ولی یه فقیه. اما امر میکنه او را یعنی مالک را به تقوای الهی. این تقوای الهی چون زاد و توشه سفر ما هست، پس بحث سفر رو از علیکم انفسکم، از المیزان و تسلیم محضرتون عرض شد، مبدعی داریم. این کلمه ایز علامه جعفری هم یادمون نره، اونام فقط اینجا رو میشناسن، 80 سال دنیا رو، نه قبل رو میدونن چه خبره نه بعد رو. اما ما میگیم نه، انا لله عوالمی رو طی کردیم و انا الیه راجعون، مقصدی هم با طولانی تر داریم. مسافت نفس ما، عمر زمان سفر و توش و تقوی. امر شدیم هر چی میتونیم این زاد رو بیشتر کنیم. در قرآن کریم برای همین تقوی مراتب آمده. حالا اگر راحت ترش رو بخوایم بگیم، یه مرحلهش که معمولی است انجام واجب و ترک محرماته، مثال شهید چمران. مرحله بالاترش علاوه بر اون انجام مستحب و ترک مکروهاته، خاطره امام و آیت الله حسن‌زاده. و مرحله سوم که هممون امکان داره برامون که این ذهنمون رو کنترل بکنیم که اصلا من فکر گناه تو ذهنم نیاد، فکر مکروه تو ذهنم نیاد، و خدای متعالم این روش رو برای پاکسازیش در وضوع با مسح سر گذاشته. خدایا در ظهور مولامون تعجیل بفرما، قلب مطهر امام زمان رو از این جمع و حقداران ما راضی بفرما، خدایا غزه را پیروز بفرما، اسرائیل رو نابود بفرما، ما رو به تقوا، به تقوای مستطعتم، به حد توان، به تقوای حق تقاته برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.